سلام، من ستار فروخ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل است. امروز دوشنبه اول ماه حمل سال 1401 خورشیدی و 21 ماه مارچ سال 2022 میلادی است. نوروز و سال نو مبارک. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم. ریاست استخبارات طالبان اظهارات اخیر جنرال فرانک نت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا را رد کرده که گفته بود شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان در حال رشد است. ریاست استخبارات طالبان دیروز در اعلامیه چنین اظهارات را بخشی از تبلیغات استخباراتی خواند. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا همچنان گفته بود تخمین زده می شود که در حال حاضر حداقل 2000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالند. کار ایجاد یک فابریکه ذوب آهن به هزینه 2.5 میلیون دلار از سوی شمس الله عطا، یک تاجر ملی در کندهار آغاز شده است. او گفت که کار امار فابریکه 15 ماه طول خواهد کشید و با بهره برداریان زمینه کار برای 90 نفر فراهم می شود. کار ایجاد فابریکه ذوب آهن در پارک های صنعتی کندهار در حال آغاز می شود که در این اواخر ده ها فابریکه به علت نبود برق در این ولایت بسته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستش برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تکرار کرد. زلنسکی روز یکشنبه در مصاحبه با CNN گفت برای مذاکره با پوتین آماده است. تهاجم بدون معجه روسیه بر اوکراین امروز وارد 26مین روزش شده است. این تهاجم به طور گسترده نکوهش شده است. در همین حال روسیه تلاش میکند که کنترل شهر استراتژیک ماریوپول اوکراین را در دست بگیرد. اردوی روسیه دیروز از نیروهای اوکراینی در این شهر خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. اما ایرینا ورشچوک معاون صدراعظم اوکراین اوایل امروز گفت که هیچ بحثی درباره واگذاری شهر ماریوپول و گذاشتن اسلحه به زمین وجود ندارد. و برخی منابع امنیتی میگویند که دست کم 12 سرباز در حمله تندروان مسلح مسنون در بورکینافاسو روز یکشنبه کشته شدند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است افراد مسلح بر یک واحد نظامی در اطراف شهر نتیابونی حمله کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این مجله خبری، امریکا و سازمان ملل متحد نوروز را مبارک باد گفتند.
در حالی که بهار آغاز می شود، من امیدوارم که آغاز این سال پایان مشکلات کوچک و بزرگتان باشد.
مردم در افغانستان امسال نوروز را زیر حاکمیت طالبان تجلیل میکنند.
فامیلای بچه ها در نوروز برای عرس خود ماهی جلبی میبرند، کلچه نوروزی میبرند، لباس های مقبول میخرند میبرند.
و قرار است 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی فردا و پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
گفته شده که در این نشست بر سر وضعیت کنونی افغانستان و توصیه تلاش های سازمان همکاری های اسلامی در این کشور بحث می کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. باز هم سال نو 1401 خورشیدی مبارک. مردم در افغانستان امسال نوروز را زیر حاکمیت طالبان تجلیل میکنند. در همین حال امریکا و سازمان ملل متحد نوروز را به تمام کسانی که آن را جشن میگیرند مبارک باد گفتند.
نوروز مبارک. نوروز پیروز.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در پیام صوتی حلول سال نو خورشیدی را تبریک گفته است. توماس وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان این پیام وزیر خارجه بلینکن را در حساب تویترش منتشر کرده است. آنتونی بلینکن در این پیامش چنین گفته است:
As a new spring arrives, I'm hopeful that this year marks an end to hardships.
در حالی که بهار آغاز می شود، من امیدوارم که آغاز این سال پایان مشکلات کوچک و بزرگتان باشد و سال نو سلامتی، آرامش و پیروزی را با خود به ارمغان آورد. همزمان توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هم در توییت به افغانها و آنان که سال نو را جشن میگیرند نوروز را پر از خوشی و سرور آرزو کرده است. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم در حساب تویترش گفته که خانواده ملل متحد با همه افغانهایی که نوروز را جشن میگیرند همراه شده و سال صلح‌آمیز آرزو دارد. افغانها هر سال نوروز را در کابل و تمامی ولایت‌ها طی مراسم با شکوه برگزار می‌کردند، اما امسال که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند خبری از برگزاری رسمی مراسم نوروز نیست. محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار و تامین اجتماعی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته که امروز دوشنبه روز اول سال است ولی رخصتی عمومی نیست. عبدالحد عماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم خبرگزاری رویترز گفته که ما نوروز را رسما برگزار نمی کنیم، اما جلو مردم را نمی گیریم که این روز را برگزار می کنند. اما سال یک روز بعد از سال نو سال آموزشی در دوم ماه عمل در مناطق سردسیر افغانستان هم آغاز می شود. حکومت طالبان گفتند که با آغاز سال تعلیمی هیچ مکتب بسته باقی نمی ماند. طالبان وعده دادند که دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه دارند که به مکتب بروند.
نوروز 1401 فرا رسید. اکنون گزارش داریم در باره پیشینه نوروز و این که در افغانستان چگونه تجلیل می شود.
نجلا دانش آموخته ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس و تجارت است. اما پس از تحولات سیاسی در افغانستان خانه نشین شده است. این دختر جوان 6 ماه پیش نامزد شد و فصل تازه ای را برای سفر زندگی مشترک رقم زد. او میگوید در آغاز این سفر رسمهای شادی آفرین ایرانیز به همراه دارد.
رسم رواج های افغانی احترام قائل هستن مطابق به رسم رواج، با وجودی که ما تاکید داشتیم بازن میگفتیم در این شرایط اجاب نوروزی نمیکنه، ولی اونا گفتن این رسم رواج افغان ها هسته، باید اسما به احترام گذاشته، همو او سرمان خدا پرک نیم.
هدیه نوروزی خانواده بهزاد نامزد نجلای 25 ساله پس از ماها اندکی او را خرسند ساخته است. نجلا در مورد نخستین نوروزی دوره نامزدیش که در آستانه نوروز امسال دریافت کرده به رادیو آزادی گفت:
با خواهر نامزدم البته رفتیم خرید کردیم، بعد از اون مطابق با رسم رواج یک جمع خانمایی که البته از خانواده از اونا بودن یک جا شده، البته برای من نوروزی آوردن، لباس و کلچی نوروزی، ماهی، جلبی، میوه تازه، 7 میوه، این چیزایی بوده که به خواست خودشان البته این نوروزی را آوردن.
نوروزی رسمی است که به اساس آن خانواده ها به مناسبت فرارسیدن نوروز و سال نو برای نامزدان پسرانشان هدیه می برند و خانواده های دختران نیز هدیه های به پسران می دهند. این رسم از دیر زمان تا امروز میان کشورهایی که جشن باستانی نوروز را جشن می‌گیرند با گونه‌های متفاوت آن وجود دارد، اما در افغانستان برجسته‌تر است. مریم حبیب از فعالان فرهنگی محتویات هدیه‌های نوروزی در افغانستان را برای ما قصه می‌کند.
فامیلای بچه ها در نوروز برای عروس خود ماهی جلبی میبرند، کلچه نوروزی میبرند، لباس های مقبول میخرند، میبرند نان میبرند برش و سبزی چله و عرص پخته میکنند میبرند و در پولیش میوه خشکا میبرند، بخاطر که میوه تر میکنند بر روز نوروز دف میوه جور میکنند. این امیر فامیل بچه ها ماده میکنند روی یک جوره و دو جوره لباس برای عروس میبرند، باز اون عروس هم میگیره و رو به قوم خشای خودم تقسیم میکنه، خودشان هم میخورن و در روز نوروز بازونه چک چکر رفتن چکر میدن.
خانم حبیب افزود خانواده های دختر هم این مهربانی خانواده خسران دخترشون رو بی پاسخ نمیمانند و در روز نوروز میزبان آنان میباشند و برای داماد لباس و برای خانوادهش هم تحفه های چون لباس، دستمال گردن، چادر، تخم جوشانده با رنگ‌های گوناگون و کلچه‌های تندوری هدیه می‌دهند که خوراکی‌ها در بین نزدیکان و دوستان داماد تقسیم می‌گردد. خانواده داماد چند روز پیش از روز نخست سال برای عروس آینده‌شان نوروزی می‌برند. هرچند امسال افغانستان در بحران اقتصادی قرار دارد و بر اساس آمارهای سازمان جهانی 95% مردم اکنون با کمبود مواد خوراکی روبروند، اما هنوز هم خانواده ها از بردن نوروزی دور نکردند.
سرود سخن نوروزی.
شادند جهانیان و نوروز و عید.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
بله، رادیو آزادی امروز به مناسبت نوروز برنامه های ویژه دارد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار می شود. انتظار می رود که در این نشست درباره افغانستان و مسائل دیگر بحث شود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
اسلام آباد فردا سه شنبه میزبان نشست دیگر سازمان همکاری های اسلامی خواهد بود. این سازمان اعلامیه ای را درباره 48مین نشست خود در صفحه اینترنتیش منتشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که در این نشست بر سر وضعیت کنونی افغانستان و توصیه تلاش های سازمان همکاری های اسلامی در این کشور بحث می کند. پیش از این حسین ابراهیم تهم منشی عمومی سازمان کنفرانس همکاری اسلامی در کنار ابراز همبستگی مکرر با مردم افغانستان بر این تعهد کشورهای عضو سازمان تاکید کرده که گفتند آنها برای صلح، ثبات و انکشاف افغانستان کمک میکنند. او همچنان از کشورهای عضو، نادهای مالی اسلامی و شرکای آنها خواست که کمک‌های بشری به مردم افغانستان را تسریع بخشند. سازمان کنفرانس همکاری اسلامی نشست روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خود را پس از اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو در 19 مایه دسامبر سال گذشته در مورد وضعیت بشری در افغانستان مهمترین نشست خوانده است. در نشست قبلی وزرای خارجه در کنار دیگر فیصله ها تصمیم گرفته شد تا برای کمک های بشری به مردم افغانستان یک صندوق وجهی ایجاد کند و نماینده ویژه را بگمارد. بر اساس این فیصله طارق بخیت معاون امور بشری فرهنگی و امور داخلی سازمان همکاری های اسلامی به حیث نماینده خاص در امور افغانستان تعیین شد. این سازمان همچنان دفتر خود را در کابل افتتاح کرد، اما تا کنون نتوانست از صندوق وجهی کمک بشری برای مردم افغانستان را فعال بسازد. طارق بخیت نماینده ویژه این سازمان دو هفته پیش در دیدارش از افغانستان و پاکستان به این موضوع هم اشاره کرد. او کشورهای عضو را تشویق نمود در زمان کنونی که افغانستان به کمک‌های بشری شدیداً نیاز دارند، این صندوق را باید هرچه زودتر فعال سازند. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته پیش در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی را به خاطر مهم خوان که در شرایط کنونی صدها هزار برادر و خواهر افغان ما با امراض گوناگون و گرسنگی روبروند. در این حال صدر اعظم پاکستان در آستانه این نشست مقاله ای را منتشر کرده است. عمران خان در این مقاله گفته که اکنون پس از 40 سال فرصت واقعی برای تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه به میان آمده است. صدر اعظم پاکستان در این مقاله خطاب به اعضای سازمان همکاری های اسلامی گفت با مقامات افغانستان برای ترویج حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، تشویق به فراگیری بیشتر و توصیه استراتژی مؤثر برای از بین بردن تهدید تروریسم از کشور باید فعالانه تعامل شود. این در حالی است که با گذشت بیش از 7 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان هنوز هیچ حکومت در جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عمران خان صدر اعظم پاکستان با خطر سلب صلاحیت از سوی پارلمان این کشور روبروست. قرار است پارلمان پاکستان روز جمعه در نشست در این باره رای گیری کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
مجلس ملی پاکستان دیروز یک شنبه اعلام کرد که روز جمعه آینده 25 ماه مارچ راجع به سلب اعتماد صدر اعظم عمران خان رای گیری می کند. این پس از انتخاب عمران خان در سال 2018 میلادی به حیث صدر اعظم پاکستان دشوارترین آزمون به حساب می رود. پیش از این اتحاد احزاب مخالف اپوزیسیون در مجلس ملی پاکستان درباره عمران خان یک لایحه را پیشنهاد کرد و گفت که صدر اعظم اکثریت در پارلمان را از دست داده است، زیرا به گفته این اتحاد حدود 10 تن از اعضای حزب تحریک انصاف عمران خان از این حزب انحراف کردند. پس از این رئیس مجلس ملی پاکستان تصمیم به رایگیری در باره سلب اعتماد صدر اعظم عمران خان را اعلام کرد. با انحراف اعضای حزب عمران خان، تعداد کرسی های حزبش در این مجلس که باید 172 کرسی باشد 12 کرسی کم بود می آید. به این ترتیب احزاب مخالف پاکستان در این مجلس 163 رای دارند که پس از رای گیری اکثریت خواهند شد. اپوزیسیون عمران خان را به مدیریت نادرست اقتصادی و سیاست خارجی متهم می کند، اما خان آن را رد می نماید. تا کنون در تاریخ پاکستان هیچ صدر اعظم این کشور نتوانست دوره کار خود را به طور کامل سپری کند. صدر اعظم عمران خان به تازگی در یک نشستی از اعضای انحرافی حزب خود خواسته که دوباره برگردند. او گفت که اگر آنها برگردند عفو خواهند شد، همچون پدری که اولادهایش را می بخشد.
نوروز 1401 مبارک. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ. وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
برنامه موسیقی را که به مناسبت نوروز تهیه کرده ایم در ساعت 11 از رادیو آزادی شنیدنش را فراموش نکنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:49 صبح به وقت افغانستان است.
بیشتر از خبر،
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در چند دقیقه آینده این برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. هنرپیشگانی که در نوروزهای گذشته هنرنمایی می کردن از مقامات فعلی چی می خواهند؟
ما را اجازه بدن. ما کار ما از پیشه ما از مسلک ما از هر کی را در هر کاری ساختن، ترک کاری خیش باشد باختن.
با جزئیات بیشتر برمیگردیم، اما قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنه.
وزیر مالیه پیشین افغانستان در واشنگتن دی سی تکسیرانی میکند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که خالد پاینده به روزنامه امریکایی واشنگتن پست گفته که او حالا راننده اوبر است. او افزوده که اگر 50 سفر را ظرف 2 روز آینده تکمیل کند، $95 انعام میگیرد. گاردین به نقل از روزنامه واشنگتن پست نوشته که پاینده در یک شب چیز بیشتر از $150 ظرف 6 ساعت کار به دست آورده بود. پاینده 40 ساله زمان سرپرست وزارت مالیه اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان بود و بر بودجه 6 میلیارد دلاری برخوردار از حمایت ایالات متحده نظارت میکرد. در مطلب آمده که او پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان را ترک کرده بود. پاینده در صحبت با واشنگتن پست از اینکه سمت رهبری وزارت مالیه را پذیرفته بود ابراز پشیمانی کرده. او گفته که زشتی های زیادی را دیده بود و افزوده که ناکام ماندند و اینکه خود او هم بخش از ناکامی بود. نظام جمهوری در ماه اسد سرنگون شد و طالبان به قدرت بازگشتند. در بیش از 7 ماه گذشته هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که اقتصاد افغانستان دچار سقوط آزاد شده است و سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 20 میلیون نفر با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. روز یکشنبه و آخرین روز سال 1400 هجری شمسی برابر بود با روز بین المللی خوشحالی. پیش از آن گزارش زیر نام خوشحالی در جهان به همکاری سازمان ملل متحد منتشر شد. در این گزارش سالانه افغانستان در پایین جدول در میان 149 کشور قرار گرفته است. در گزارش گفته شده که افغانستان حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت در چنین جایگاه قرار گرفته است. در گزارش از مردم در کشورهای مختلف جهان سوالهای پرسیده شده به اساس معیارهای مانند تولید ناخالص ملی، سطح فساد و آزادیهای فردی. به اساس گزارش خوشحالی در جهان، فنلند برای 4مین سال پیهم به عنوان شادترین کشور دنیا معرفی شده است. چند نهاد دیگر از جمله پوهنتون آکسفورد و نیز مؤسسه گالوپ هم در تهیه و تدوین این گزارش مفصل سهیم بودند.
برخی هنرپیشگان که در نظام سابق در نوروزها در افغانستان هنر نمایی می کردند، سکوت هنری امسال را دشوار دانسته از حکومت طالبان می خواهند و شمول هنر پذیرای همه فعالیت‌های مدنی اجتماعی باشند. شمار از این هنرمندان هم که سالهای سابق در افغانستان فعالیت‌های هنری فرهنگی داشتند، امسال مهاجر هستند. طالبان در مورد این خواست هنرمندان افغان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این مسئولان وزارت امر به معروف موسیقی را مخالف آموزه‌های اسلامی دانسته و به مردم توصیه کرده بودند که حتی آن را گوش نکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
این آهنگ را در محفل خودمانی دقایق پیش از نو شدن سال پار خوانده بود که شروع شوق و شادی داشته. بی خبر از این که تغییر نظام و روی کار آمدن حکومت طالبان کولبار او و هنرش را می بندد تا از افغانستان کوچ کنند و حرفی از هنرنمای او و دیگر همرکابانش در نوروز امسال داخل کشور نباشد. سیف الرحمن سمیم، یک تن از آوازخوانان محلی شمال زمین کشور، این نوروز را مهاجر است. این هنرمند فارغ رشته ژورنالیسم است و بیش از 16 سال می شود فعالیت‌های هنری دارد. سیف الرحمن سال‌های گذشته در پهلوی دیگر فعالیت‌های هنریش در مناسبت‌های چون نوروز و عیدها و حضور در کنسرت‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای به مردمش شادی می‌آفرید. او از هنرنمایی در میله گل سرخ در مزار شریف و دیگر محافل مناسبتی نوروز در بدخشان، تخار، پروان و کابل در سال‌های گذشته به ما قصه کرد.
ما را اجازه بدن. ما کار ما از پیشه ما از مسلک ما از هر کی را در هر کاری ساختن ترک کاری خیش باشد باختن.
این هنرمند میگوید حکومت طالبان باید پذیرای همه فعالیت‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی و مدنی باشد. آقای سمیم به رادیو آزادی گفت
حس ما در قسمت از این که امسال سال نو را خوب تجلیل کردن نمیتونیم یا هم در افغانستان نیستیم همی است که خسته هستیم، ناراحت هستیم، ناامید هستیم. با امید این که وطن ما آرام شود، ما هم مثل مردم کشور ایران سال نو را، سال یعنی نوروز را و خوبی تجلیل بکنیم که اینجا خیلی زیبا و خوب تجلیل میشه، تجلیل میکنن. سالهای قبل ما هم به همین گونه داشتیم و همین شکل تجلیل میکردیم در کشور ما در افغانستان.
سیف الرحمن که از میان خانواده نسبتاً سنتی به دنیای هنر پا گذاشته میگوید بیشتر از 100 آهنگ از سروده‌های خودش دارد. این هنرمند جوان نه تنها برای خود که به دیگر آوازخوانان هم کمپوز می‌سازد. سیف الرحمن اما سکوت هنری را در مهاجرت شکسته است و برای جمعی از افغانان مهاجر در کشور میزبانش با شماری دیگر از هنرمندان و هنردوستان به مناسبت نوروز هنرنمایی خواهد کرد. حکومت طالبان همواره از سوی شماری از آوازخوانان و موسیقی سرایانی چون فرهاد دریا و ناصر سرمست متهم است که پس از حاکمیت دوبارش در افغانستان هنرمندان عرصه موسیقی روز خوشی نداشتند و به جرم هنرمند بودن شکنجه شدند و گاهی ابزار موسیقیشان از سوی افراد حکومت طالبان شکسته شده. حکومت طالبان اما مسئولیت شکنجه هیچ هنرمند و آوازخوانی را تاکنون نپذیرفته است. پیش از این حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود موسیقی مخالف آموزه‌های اسلامی است و به مردم توصیه می‌کنند که باید حتی از شنیدن آن خودداری کنند. مواردی از این دست سبب کوچ کردن و مهاجرت شماری از هنرمندان از افغانستان گردید. مهدی فرخ نیز یکی از همین هنرمندان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان کشور را ترک کرده. آقای فرخ میگوید رویدادهای اخیر بر روحیه و هنرش تا حدی تأثیر گذاشته اما نتوانسته مانع ادامه کار شود. این هنرمند افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش تجلیل نوروز با هنر موسیقی در سالهای پیش حکایت میکند. به گفته آقای فرخ در مناسبت‌های عید و نوروز او و دیگر هنرمندان از طریق برنامه‌های مختلف چنان مصروف هنرنمایی به مردم بود